11 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک نماینده مجلس مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در نیویورک را تایید کرد. بازداشت‌های گسترده در زاهدان ادامه دارد. یک کودک 9 ساله در پی شلیک ماموران به خودروی پدرش جان باخت. پس از انتشار گزارش‌های درباره مذاکرات ایران و آمریکا، یک نماینده مجلس ایران انجام مذاکرات غیر رسمی بین دو طرف در نیویورک را تایید کرد. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پیامی توییتری نوشته است: مذاکرات محرمانه‌ای در نیویورک انجام شده، اما به گفته او به این دلیل که آمریکا به دنبال امتیازگیری هسته‌ای در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران است، توافق قریب الوقوعی صورت نخواهد گرفت. پیشتر روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده بود که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند و منابع دیگری نیز از دیدار چندین باره رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، با امیر سعید ایروانی، سفیر دائم ایران در سازمان ملل خبر داده بودند. در واکنش یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده در مورد نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق موقت بر سر احیای برجام را غلط و گمراه کننده خواند. در پی تظاهرات ضد حکومتی در 36مین جمعه اعتراضی زاهدان، نیروهای امنیتی عصر و شامگاه 19 خرداد بار دیگر در چندین محله این شهر اقدام به بازداشت گسترده نوجوانان و جوانان کردند. بنابر گزارش سایت‌های خبری مانند هالوش، نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطق شیرآباد، قدیر، فلکه خیام و توحید شهر زاهدان افرادی را که بیشترشان زیر 18 سال بودند و همچنین تعدادی از نیروهای انتظامات مسجد مکی محل برگزاری نماز جمعه اهل سنت را با خود بردند. رسانه‌های محلی تا روز شنبه توانستند هویت دست کم 9 تن از بازداشت شدگان را احراز کنند. شهر زاهدان از 8 مهر ماه گذشته که پس از نماز جمعه اهل سنت شاهد کشته شدن نزدیک به 100 تن از اهالی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی بود، صحنه اعتراضات مداوم مردمی در روزهای جمعه بوده است. گزارش‌ها از شوشتر حاکی از کشته شدن یک پسر بچه 9 ساله به دلیل اصابت گلوله در پی تیراندازی ماموران پلیس به خودروی حامل او و پدرش است. در پی این واقعه که روز جمعه در جاده اهواز شوشتر روی داده، کودک 9 ساله‌ای به نام مرتضی جان خود را از دست داده است. به گفته عموی این کودک، گزارشی نادرست در مورد سرقت مسلحانه این خودرو باعث تعقیب آن از سوی ماموران کلانتری شده بود. جعفر دلف زرگانی، پدر کودک جان باخته، میگوید که تیراندازی ماموران بدون هیچ هشدار قبلی یا اعلام ایست انجام شده است. به نوشته رسانه‌های ایران، در راستای اصلاح نظام کارمزد که 17 اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، از یک شنبه هفته آینده 21 خرداد ماه طرح کارمزد تراکنشی خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی می شود، ولی گفته شده که در فاز نخست این طرح نانوایی ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی کارمزد پرداخت نمی کنند. در مدل جدید کارمزد، تراکنش خرید همه ضیف نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده یعنی حساب پشت کارتخوان و پذیرنده تراکنش یعنی فروشگاه کارمزد پرداخت می کنند. البته در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی ساکن دبی، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. رضا غیبی:
بر اساس این تصمیمی که بانک مرکزی گرفته و قراره کارمزد دریافت کنه، خب به طور کلی کارمزدها قرار از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافت بشه که مکان هزینه کردش هم اعلام کرده برای توسعه شبکه‌های زیرساختی این چنینیه، ولی تاکیدم میکنن که یک سری اصناف معاف هستن از این موضوع و از اون ور خب قرار هست به گفته خود بانک مرکزی فشاری به مصرف کننده و خریدار وارد نشه. این اون چیزیه که که در ظاهر اعلام شده و اجرایی میشه، ولی این نکته و این تجربه زیسته مردم ایران اینو نشون میده که طرح‌های این چنینی در نهایت بار مالیش برمیگردد به همون مصرف کننده و باعث افزایش هزینه‌های جاری مردم میشه. چون دولت نشون داده در طرح‌های مشابه قبلا هم، هرچند که اعلام کرده قرار نیست به مردم فشاری وارد بشه، ولی در نهایت این فشار به طرق مختلف به مردم وارد شده. اینجا همین پیش بینی میشه به شیوه های مختلف، مثلا میتوان این نگرانی رو داشت که اون اصنافی که مشمول این پخش میشن اونها اقدام به حذف کارتخوان های خودشون بکنن. حذف کارتخوان خب بحث تبادل کالای نقدی رو پیش میاره، خود همین بحث کمبود نقدینگی یعنی پول نقد در کشور رو دامن میزنه، کمبودی که از چند ماه پیش در کشور شروع شده همچنان هم ادامه داره و مردم در مراجعه به بانک ها و اکثر خودپردازها با مشکل کمبود پول نقد مواجه هستن. این رو میتونه دامن بزنه، مشکلات اساسی رو میتونه برای خرید و فروش در کشور ایجاد بکنه اگر یک سازوکار اساسی اصولی براش نیندیشه.
با توجه به اینکه توی این خبر به طور مشخص ذکر شده که در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف و پذیرنده تراکنش یا فروشگاه‌ها در واقع کارمزد رو پرداخت می‌کنن، این روش آیا به سمتی نخواهد برد به خصوص فروشندگان رو که نقدی بخوان معامله رو انجام بدن، یعنی تاکید بکنن از خریدار بخوان که نقدی پرداخت بکنه و مبلغ کمتری حتی بپردازه احیانا؟
دقیقا همینطوره. مردم تجربه زیسته دارن در مورد مالیات. زمانی که قرار شد دستگاه‌های کارتخوان مشمول مالیات بشوند، کسبه به این سمت رفتن که با پول نقد داد و ستد بکنن. یا در بحث پزشکان هم، اونهایی که قرار شد از دستگاه‌های کارتخوان پزشکان مالیات ستانی بشه، اونها هم کماکان به این سمت رفتن که خب هزینه‌های خودشون رو به صورت نقدی از بیمار دریافت بکنن. اینجا هم همین اتفاق میفته، ولی در بحث مالیات و پزشکان یک مقدار خوب گستره کمتری بود. الان چون قراره تمام دارندگان کارتخوان‌ها این اتفاق براشون بیفته و اگر اینها بخوان دست به این اقدام بزنن و خرید نقدی رو جایگزین خرید با کارت بانکی بکنن، خب تبعات بسیار زیادی رو میتونه در اقتصاد ایران به دنبال داشته باشه و مهمترینش همون بحث کمبود پول نقد هست که میتونه شبکه مالی کشور رو به یک چالش عظیمی وارد کنه. آمارهای بانک مرکزی رو هم حوزه نقد مالی داریم نگاه میکنیم، خب نشان دهنده وضعیت چندان درخشانی نیست. این مشکل هم در کنار اون میتونه یک فجایع بزرگ اقتصادی رو به دنبال داشته باشه، اگر باز تاکید میکنم که مسئولان فکری براش نکرده باشن و کسبه بخوان این اقدام رو به صورت گسترده انجام بدن.
در یک قسمت این خبر نوشته که اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت زمینه‌ساز ورود ابزارهای نوین پرداخت به کشور میشه. فکر میکنید منظورشون چی هست از ابزارهای نوین پرداخت؟
ببینید، ابزارهای نوین فردا قاعدتا عمدتا بر بستر اینترنت رو دارن مد نظر قرار میدن و برای تهیه و تامین اون سخت افزارها و نرم افزارها بودجه ای نیاز هست که در توان بانک مرکزی ظاهرا نیست و به دنبال تامین هزینه از این منظر هست. ولی نباید فراموش کنیم که ایران در حال حاضر تحت تحریم های شدید امریکاست و منابع مالی هم اگر آماده بشه، فراهم بشه، امکان این که دسترسی داشته باشن به دانش و تکنولوژی روز در حوزه مبادلات بانکی، این خب یک مقدار دور از ذهن هست، مگر اینکه اتفاقاتی در مناسبات جمهوری اسلامی با جهان غرب شکل بگیره. بنابراین اون توسعه نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تجارت الکترونیک و شبکه بانکی اتفاق خیلی خوبی هست که به نظر نمیرسه به این زودی رقم بخوره و این هدف گذاری که شکل گرفته محقق نخواهد شد به باور من.
گفتگویی بود با رضا غیبی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کاخ سفید در بیانیه‌ای از گسترش همکاری‌های نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و از تلاش دو کشور برای ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه خبر داده. کاخ سفید همچنین تاکید کرده مشارکت تهران و مسکو در انتقال پهپادها بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض تعهدات دو کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت است. رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از او پرسیدی که آمریکا و متحدانش چگونه میتوانند جمهوری اسلامی و روسیه را با پایبندی به این قطعنامه در مقام پاسخگویی قرار دهند.
کشورهای غربی بر اساس قطعنامه 2231 معتقد هستند که اقدام ایران در فروش هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری به روسیه ناقض قطعنامه 2231 است و یک تبصره ای از این قطعنامه بهش استناد میکنن که ایران را برای فروش هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری که برد بیش از 300 کیلومتر دارن مشمول کسب اجازه از شورای امنیت میتونن. ایران معتقده که نه، ما الان دیگه هر نوع سلاح متعارفی رو میتونیم صادر بکنیم، البته هنوز موشک ها استثناء هستن، ولی ایران معتقده که نه، هواپیما بدون سرنشین شامل این موضوع نیست، متعارف دادیم به روسیه قبل از شروع جنگ، کاملا اقدام مشروعی بوده. ولی کشورهای غربی مثل فرانسه، بریتانیا معتقدند بر اساس اون تبصره 2231 که این هواپیمای بدون سرنشین چون برد بیش از 300 کیلومتر دارن، چون سر جنگی میتونن حمله کنن، در نتیجه موشک کروز هستند و همچنان مشمول قطعنامه 2231. این بحث قانونی قضیه هستش. از بحث نظامی، خب طبیعتا مشخصه که ایران از زمان شروع جنگ این درون ها رو شاهد 136 و تعداد خیلی کمتری هم مهاجرشش به روسیه صادر کرده. حالا بحث سر این هستش که چه تعدادی در قراردادهای اولیه و قراردادهای در ادامه شامل فروش بوده. صحبت از تا 6000 فروندم هست. پس میبینیم که یک تعهد بلند مدت و هیچ مدرکی هم وجود نداره که پیش از شروع جنگ ایران هیچ گونه هواپیما بدون سرنشین به روسیه فروخته باشه. مشخصه که از تاریخ ساخت خیلی از این قطعاتی که درون این درون ها هست که اینا بعد از شروع جنگ تولید شده و بعد از شروع جنگ صادر شده.
خب به هر حال خبرهای حکایت داره که روسیه به دنبال تولید پهپاد در خاک خودشه با کمک جمهوری اسلامی و همینطور پیشنهاد همکاری دفاعی بی سابقه داده به ایران از جمله در زمینه موشکی و الکترونیکی. همکاری های روسیه و جمهوری اسلامی چقدر میتونه با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی و همینطور جنگ اوکراین و روسیه خطر باشه برای خاورمیانه و اروپا؟
خب از جهتی شاید بشه گفتش که تمرکز توان تولید این درون های خطرناک انفجاری برای بازار روسیه تا حدی شهر رو از منطقه خاورمیانه میشه گفت کم میکنه. این اطلاعاتی که رسیده حاکی از اینه که به قدری صنایع سازنده قطعات و موتور و وسایل مربوط به این درون ها در ایران مشغول تأمین نیازهای روسیه هستند که حتی خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم وقتی که سفارشاشون ماهاست که عقب افتاد. در نتیجه این موضوع روی توان نظامی جمهوری اسلامی از این نظر نتیجه منفی طبیعتا داشته. شواهدی در دست دارم برای اثبات این صحبت هم که حتی سپاه پاسداران از ذخایر موجود خودش برای روسیه فرست. ولی اینکه این همکاری نظامی در آینده بین ایران و روسیه تا چه حد پیش بره، من فکر میکنم روسیه به خاطر تمرکزی که روی جنگ اوکراین داره در حال حاضر چندان نتونه که همکاری خیلی گسترده و مهمی با ایران داشته باشه. احتمالاً در حد برخی انتقال تکنولوژی ها باشه که شاید خود روسیه هم نفع ببره ازش در نهایت. سیستم های پدافند هوایی این احتمالش وجود داره که روسیه پیشنهاداتی داده، ولی من فکر نمی‌کنم تامین اونها و تحلیل اونها در به زودی انجام بگیره. شاید سالها طول بکشه چون روسیه پدافند هوایی هرچی داره نیاز داره بهش و ایران هم آنقدر هم از نظر پدافند هوایی مشکل خیلی جدی نداره. از لحاظ هواپیمای آموزشی هم همینطور یاک 130 اتفاقا من خودم مدت‌ها پیش این احتمال رو دادم که اگر قرار باشه سوخوی 35 به ایران تحویل بشه حتما یاک 130 هم به ایران داده خواهد شد چون هواپیمای آموزشی پیشرفته است. ایران ادعا کرده که خودش هواپیمای آموزشی داره می‌سازه. احتمال داره که قطعات الکترونیکی و تجهیزات کاکپیت این هواپیمایی که ساخت ایران باشه و بقیه پروژه‌های نظامی که جمهوری اسلامی داره بخواد از نظر تکمیل اونها و سریع‌تر پیش بردن این پروژه‌هاش، حالا چه در زمینه‌های دریایی باشه چه در زمینه‌های موشکی باشه، از کمک روسیه استفاده بکنه. در دراز مدت من فکر میکنم میتونه تاثیر داشته باشه. همین موشک‌های مختلفی که ایران داره تولید میکنه یا داره تحصیل و توصیل انجام میده روش تا به مرحله تولید برسه زمان خواهد بود و با کمک فناوری روسی احتمالا این زمان سریع‌تر خواهد شد.
گفتگویی بود با فرزین ندیمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.